دانشجو، حتی یکی از اون پیامک هایی که خوندید که آقا این که نشد مثلا چیز و پیشرفت و فلان اینا، میگه آقا اتفاقا دقیقا همینه. وقتی من دانشجو ببینم که اینجوری میشه، بی چهار نفر میام برای من میگن که فلان اینا کن، این چیزی که ساخته شد، این مثلا فرمولی که به نتیجه رسید، این کار عظیمی که از مثلا انجام شد، این کار این سختی ها رو داشته، این مشکلات رو داشته، این فلان داشته، بعد از اون من که قرار یک مسیر رو طی کنم با کوچکترین اتفاق ناامید نمیشم، با کوچکترین به اصطلاح شکست از کارم بر نمیگردم.
تشکر.
اتفاقی میفته اینه به این صورت.
بله، یه مهمان تلفنی داریم.
بله بله، در
خدمتشون هم باشیم و بعد برمیگردیم استودیو. باز در خدمت جناب دکتر مهدی باتپا هستیم، مدیر کل محترم فرهنگ اجتماعی وزارت علوم. عرض سلام و خدا قوت دارم.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و شنوندگان گرامی برنامه.
متشکرم. آیدتون یه مقدار صداتون ضعیفه، اگر که حالا انشاءالله یا بلندتر صحبت بکنید یا نزدیکتر بگیرید گوشی رو که انشاءالله در خدمت. آقای دکتر، ما در استودیو در خدمت دو تن از دانشجویان عزیز هستیم، جناب فخرایی مسئول اسبق بسیج دانشجوی دانشگاه صدا و سیما و دانشجوی فعلی دانشگاه شهید بهشتی، و جناب محمد جواد بیکی مسئول رویدادهای پیشرفت سازمان بسیج دانشجویی کشور. ما در بخش اول گفتگومون که یک ساعت اول این گفتگو بود، در مورد فلسفه راهیان نور و راهیان پیشرفت صحبت کردیم، در مورد چرایی این اردوها صحبت کردیم، در مورد چگونگی و نحوه انجام این اردوها صحبت کردیم، سابقه این اردوها رو گفتیم. الان در خدمت جناب عالی هستیم. قبل از جناب عالی هم در خدمت های دکتر خزائی کمیسیون آموزش مجلس بودیم. ایشون هم حالا از موضع نظارتی خودشون، تقنینی خودشون و اقداماتی که میتونن انجام بدن صحبتایی کردن. میخوام نظر حضرت عالی رو داشته باشیم در مورد سیاست وزارت علوم و مجموعه اداره کل فرهنگی اجتماعی که دقیقاً مرتبط با این مباحث هست. در دولت 14 چه اقداماتی میخواید انجام بدید؟ نگاهتون به این اردوها چی هست؟ و حالا دانشجویان هم قطعاً سوالاتی دارن، درخواست ها و مطالباتی دارن که در ادامه خواهند فرمود. در خدمتتون هستم.
خب، از سلام مجدد خدمت شما شنوندگان محترم و مهمانان بزرگوار حاضر در برنامه. یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین برنامه‌های فرهنگی در سطح دانشگاه اردوهای دانشجویی و در صدر اردوهای دانشجویی، اردوهای زیارتی، اردوهای راهیان نور و اخیراً اردوهای راهیان پیشرفت هستش که تاثیرگذاری زیادی در بین دانشجویان داره، در فهم و آگاهی دانشجویان و در فعالیت‌های فرهنگی. در بحث به راهیان پیشرفتون دیدم یه چند دقیقی شنونده مهمان بزرگوار برنامه شما بودم، در بحث آخری که داشتید بحث روایت پیشرفت یا راهیان پیشرفت بود.
بله.
خب قریب به 46 سال از پیروزی انقلاب اسلامی میگذره. این سالها در بسیاری از حوزه‌ها انقلاب اسلامی و به نوعی جمهوری اسلامی پیشرفت‌های قابل توجهی داشت، پیشرفت‌هایی که در واقع در زیر سایه عوامل متعددی مثل مشکلات اقتصادی یا بعضا مشکلات دیگری در حقیقت نادیده گرفته شد و از اون روایت درستی انجام نشد. خب کارهای زیادی در حوزه علمی، در حوزه صنعتی، مثلا در حوزه اقتصادی اتفاق افتاد که تعبیر مقام معظم رسالی زیر گرد و غبار حوادث نادیده گرفته شده و از اون روایت درستی انجام نشد. یکی از اقدامات مهمی که در سالهای گذشته برای هویت بخشی به این قضیه اتفاق افتاد، برگزاری اردوهای راهیان پیشرفت در سطح دانشگاه ها و بهتر در سطح مدارس، یعنی دانش آموزی و دانشجویی هست. خب با توجه به تلاش های خیلی زیادی که در بعد از پیروزی انقلاب در جهت خودباوری، در جهت اتکای به نیروهای جوان داخلی در کشور در زمینه‌های مختلف صورت گرفت، همونطور که عرض کردم بازنمایی درستی در این زمینه انجام نشد. دلایل زیادی داره. خب من جمله این امپریالیسم رسانه‌ای حاکم بر جهان، قولهای رسانه‌ای که خب می‌بینید در این جنگ شناختی، در این فضایی که اخیراً خب برای مردم ایران و جهان در جنگ غزه و در جنگ لبنان به صورت ملموس این استعمار رسانه‌ای در حقیقت مشخص شد، این دست اپریالیسم رسانه‌ای مشخص شد که چطور انسان‌ها رو مسخ می‌کنه، چطور بعضی از موارد رو بیش از آنچه که هست برجسته می‌کنه و خیلی از موارد رو بیش از آنچه که هست سعی می‌کنه در تلمباری از اطلاعات داده و اخبار اینها رو مدفون بکنه. خب یه بخشی از این مواردی که گفتیم مخفول مونده، خب ضعف رسانه‌ای داخل هم هست، یعنی کوتاهی رسانه‌ای خود ما هست که نتونستیم در مقابل اون مسائل ما خوب بازنمایی بکنیم. ببینیم در فرهنگ ایرانی شما در تاریخ معاصر هم نگاه بکنید، ما دو روی کرد یا دو در حقیقت پارادایم کلام پارادایم رو داریم. یه پارادایم ما میتوانیم که خدا رحمت کنه حضرت امام رو مرد، خب این اگر نگیم معجزه، حماسه حضرت امام بود که این عزت و افتخار رو به همه مردم ایران داد که این خود اتکایی اعتماد به نفس رو داشته باشن، بتونن فرهنگ صحیح ایرانی رو، فرهنگ صحیح اسلامی رو در خودشون ایجاد بکنن. خب بعد از انقلاب این افتخار نصیب مردم ایران شد که این کار انجام بده. شما در مقابل دیدگاه حضرت امام، در مقابل دیدگاه مقام اعظم رهبری نگاهی رو دارید که خیلی شاید از چه روشن فکران چه از آن خدمت شما اپوزیسیون مثلا درگیر اون هستن نسبت به فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسلامی، اون بحث ما نمیتوانیمه. شما در تاریخ مثال و سخنرانی معروف حاجی رزمارا رو دارید، نخست وزیر دوره پهلوی، که ایرانی یک لولهنگ هم نمیتواند بسازد. خب
یعنی سالهای اخیر هم داشتیم آقای دکتر،
سالهای اخیر هم یکی از مسئولین یکی از مسئولین فقید خلاصه از هم خدمت شما میخوام بگم یک فرد هم نبود، جریانیه در حوزه فرهنگی، در حوزه رسانه‌ای، در حوزه سیاسی که ضعیف هم نیستن، پر تلالو و پرتنش هم هست، یعنی صحبت اینها. خب این یک فرهنگی، این یک ارزم به خدمت شما نماد، که ارزم به خدمت شما این فرهنگ استعماری متاسفانه هنوز در اذهان خیلی ها از بین نرفته. از روزی که یکی از وزرای سابق متاسفانه در دانشگاه تهران یه صحبتی کرد که اگر مثلا آمریکا یک دکمه ای رو به فشاره کل سیستم دفاعی ایران نابود میشه و از بین میره اینا، مقام اعظم رهبری در سال 93 جمله گفتن که ارزم به خدمت شما در جواب این صحبت مسئول وقت وزیر وقت، که یک وقتی یکی از مسئولین کشور در قرار مسئله نظامی نظری داده بود که مطابق واقع نبود، از ادعا گفتم که بنده گفتم یه تور نظامی برای مسئولین قرار بدید که خورده ای از محیط نظامی اینا گردش بکنن، واقعیات رو ببینن، معلوماتشون نسبت به موجودی نظامی کشور بالا بره. بعدم بیان میکنن حالا در مسائل علمی هم متاسفانه گویا همینجوره، باید تورهای علمی رو بندازیم برای مسئولین در بخش مختلف. خب بعدن ایشون حمایت کردن از رویداد راهیان پیشرفت و جملات مختلفی گفتن که من الان مثلا برای اینکه متول نشه اشاره نمی کنم این صحبت ها. در حقیقت دو رویداد، دو دیدگاه، دو پارادایمیه که ما در کشور مواجه هستیم.
آقای دکتر ردیف بودجه مشخصی داریم برای این دو رویداد درسته؟ هم در وزارت علوم و هم در دانشگاه.
ردیف بودجه مشخصی که مثلا مبلغ مشخصی باشه نه، اینطور نیست،
ولی
در صدر برنامه ها هست، یعنی ارزم به خدمت شما رویدادهای میویزه اردوهای فرهنگی
یه عدد تقریبی میتونه دکتر بفرمایید؟ یه عدد
هم علاقمندان خیلی زیادی داره، مشتاقان خیلی زیادی داره و همین که خب یه بخش قابل توجهی از بودجه رو هم طلب میکنه با توجه به گرانی حمل و نقل و ارزم به خدمت شما سفر. خب این یه بخش زیادی از بودجه فرهنگی رو با خودش اختصاص میده.
جناب فخری دارن سوالی دارن. جناب فخری در خدمتتون هست.
عرض سلام و ادب خدمت آقای دکتر بادپا.
سلام علیکم.
سلامت باشید انشاءالله. یه بحثی رو آقای دکتر داشتیم که حالا چون اینجا صدای دانشجو هست ما یه جزئی از یه قطری از دریای فضای دانشجوی کشور، دانشجوی که حالا توی بحث اردوهای راهیان نور و اینها میخوان شرکت بکنن، خیلی از حالا دانشگاه ها همکاری نمی کنن. شاید اون دانشجو حالا کارشناسی باشه در طول اون 4 سالی که به اصطلاح توی فضای دانشگاه هست یه بار بخواد فضای راهیان نور رو تجربه بکنه و اینها. یه بحث جدی که هست و یه مقدار باید دانشجو اذیت کننده است بحث حالا مثلا ممکنه از اون 5 روزی که اردو راهیان نور باشه 2 روزش مثلا توی فضای یا 3 روزش تو فضای حالا کلاسی افراد باشه. اینو برای این غیبت ها دانشجو خیلی پیگیر بودن که به اصطلاح یه بخشنامه چیزی مثلا باشه حالا یا از طرف خود وزارت علوم یا حالا ستاد راهیان نور کشور به وزارت علوم که توی همه دانشگاه کشور این قضیه پوشش داده بشه. اینو میخواستم اگر بشه شما یه حالا صحبتی بکنید و یه درخواستی هست که از طرف دانشجوها مطرح شده.
دستور عملی داریم آقای دکتر در این حوزه؟
قرارگاه مرکزی شهید علمون هدا برگزار شد با حضور وزیرای دکتر سیمایی. خب رئیس محترم سازمان بسیج دانشجویی و مسئول حوزه سازمان بسیج هم حضور داشتن. اونجا این نقطه مطرح شد و آقای وزیر قول دادن که انشالله این کار انجام بشه. ما در موارد فرهنگی نامه‌ای رو تهیه کردیم برای موارد آموزشی وزارت علوم مبنی بر مرخصی تحصیلی برای دانشجویان و خادمین دانشجوی راهیان نور.
برای خادمان هم انجام میشه؟
بله.
هم برای دانشجویان و هم برای خادمان.
بله.
متشکرم. آقای دکتر من خودم یه سوال دارم، حالا آقای بیکم احتمالا سوالاتی دارن. سوال من اینه که یه عدد و رقم تقریبی میتونیم به ما بگین که در مورد این راهیان نور و راهیان پیشرفت چقدر ما در سال وزارت علوم هزینه میکنه؟ میخوام یه تقریب ذهنی بشه دیگه. حالا
عرضم خدمت شما، هدف گذاری که در قرارگاه مرکزی شهید علمون مطرح شد برای امسال اینه که 100,000 دانشجو بتوانند اردوهای راهیان نور رو
هر دو تا رو راهیان نور و راهیان پیشرفت با هم فقط راهیان
نور 100,000 نفر
سرانه هزینه برای هر کدوم چقدر؟
از این 100,000 نفر تقریبا نصف از اون تقریبا 50,000 نفر از دانشجویان وزارت علوم هستن، یعنی دانشجوهای سراسری، دانشگاه ستادی، دانشگاه پیام نور، فرهنگیان، علم کاربردی و
ملی مهارت.
همینطور ابلاغیه رو برای رؤسای دانشگاه‌های غیر انتفاعی هم داشتیم که اونا هم اهتمام ویژه‌ای داشته باشن برای اعزام دانشجویان خودشون به اردوی راهیان نور.
خب سرانه هزینه برای
این دانشجویان خب نسبت به موقعیت جغرافیایی اعزام کاروان ها از غرب کشور، مرکز و شرق کشور متفاوته. آن چیزی که اعلام کردم بین 3.5 میلیون حداقل تا 5.5 میلیون تومان.
یعنی 4 میلیون باید بگیم 4.5 میلیون.
4.5 میلیون تومان سرانه اعزام هر دانشجو برای
100,000 ضرب در 4.5
هستش.
یعنی 100,000 ضرب در 4.5 میلیون تومان. تقریبا
100,000 دانشجو.
100,000 دانشجو آره.
تقریبا سال گذشته اون چیزی که گزارش دادن دوستان بزرگوار در سازمان بسیج دانشجویی اگر من اشتباه نکنم عدد 81,000 نفر در ذهن من هست.
81,000 نفر
یعنی 100,000 نفر محقق نشد. اون چیزی که در قانون مصوب سال 83 به انظاری شما وقت رسید سقف دانشجویان اعزامی به راهیان نور باید 10% باشد. در سالهای گذشته ما سعی داشتیم که این هدف گذاری 10% رو بتوانیم به سمت اون حرکت کنیم و بهش برسیم.
یعنی 10% دانشجویان 10% دانشجویان هر دانشگاه.
ما 10% دانشجویان هر دانشگاه. ما 3.5 میلیون دانشجو در دانشگاه کشور داریم که این رقم اون واقعا رقمی نیست. یعنی ما 80,000 نفر یا 81,000 نفر در 3.5 میلیون نفر واقعا از نظر فرهنگی خیلی رقم زیادی نیست. باید به این سمت برویم. البته محدودیت های در سال اخیر داریم به دلیل ازم خدمت شما تقارن ماه مبارک رمضان با عید نوروز، که خب استعداد دارید که اوج اعزام کاروان های راهیان نور از قدیم در هفته های آخر اسفند ماه به ویژه دو هفته بعد از عید بود. به دلیل تقارن ماه مبارک رمضان خب یه محدودیت زمانی ایجاد داشتیم. خب با توجه به همین محدودیت، علارغم به این محدودیت، ما اعزام‌های خیلی خوبی رو در سال اخیر شاهد بودیم.
متشکرم آقای دکتر. جناب بیکی اگر سوالی دارید از آقای دکتر.
آقای دکتر سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام
علیکم. بده ارادت سلامت بشید. یه نکته رو حالا آقای دکتر یزدانیان هم این وسط چند موضوع اشاره کردن. یک موضوعی که ما در حال حاضر توسط یعنی معضلیه که خیلی از دانشگاه‌ها، یعنی دانشجوهایی که می‌خوان در اردوهای رایان پیشرفت شرکت بکنن باش مواجهن، مسئله به اصطلاح اون ترابریه که حالا توی یکی از همین به اصطلاح مصوبات قرارگاه شهید علام الهدا بوده که ظاهرن به عهده خیلی از معاونت، یعنی به عهده معاونت فرهنگی های دانشگاه ها گذاشته شده بوده، ولی خب خیلی وقتا خیلی از این دانشگاه هایی که ابراز بی اطلاعی میکنن از این موضوع که اصلا همچین چیزی نبود و مثلا ما بودجه برای این قصه نبوده، در صورتی که حالا این اردوها تقریبا خیلی از هزینه‌هاش اون چیزی که توسط دوستان مسجد دانشجو داره انجام میشه، زیرساخت اولیه و خورد و خوراک و فلان چیزی که توی اون نقطه و توی اون موقعیت‌ها داره انجام میشه، اونها همش تدارک دیده شده، فقط زحمت آوردن بچه‌ها از دانشگاه تا اون استان مد نظر قرار بوده که بر دوش دانشگاه‌ها باشه، ولی خب خیلی وقت این اتفاق نمیفته و شاید این یه چیزی از معضلای باشه که یه مقداری از لحاظ کمی آمار اردوهای رایان پیشرفت رو و گسترده کردن این کار رو کم کرده. حالا به عنوان حالا کسی که الان درگیر این قصه هستیم گفتیم که حالا این موضوع رو هم در نظر داشته باشید و بررسی بفرمایید، چون یه چیزی هستش که یقینا برای گسترده تر کردن کار نیازه که بشه مدار توجه ویژه‌ای بشه ان شاء الله.
آقای وزنی، یه جلسه ای رو با مدیر عامل راهن آقای دکتر زاکری داشتن مفصل برو، ایشون در مورد اردوی راهیان نور و اردوی راهیان پیشرفت و استفاده از راهن و تسهیلات راهن به صدا با ایشون یه صحبتی داشتن. آقای دکتر شاکی مهانفرنگی و دیگر هم صحبتی با آقای دکتر زاکری داشتن. البته اون راهن هم خب استعداد دارید که محدودیت هایی رو دارن، در سالهای گذشته، سه سال گذشته هم همکاری خوبی رو با قالب اردوهای دانشجویی متاسفانه نداشتن. دلایل خودشون رو میگفتن، نکات خودشون رو میگفتن، پیگیر هستن که انشاءالله در اولین فرصت جلسه مفصل تر کارشناسی اجرایی هم با مدیر عامل راهن ما انشاءالله داشته باشیم تا بتوانن یه تسهیلات ویژه تری رو نسبت به اردوهای دانشجویی
به ویژه
راهیان نور
انشالله
داشته باشم.
انشالله خیلی
داشت. این میخوام بگم این مسئله راهن که به عنوان امترین ترابری و امترین وسیله نقلیه هست مد نظر ما هم هست، ولی خب در دست وزارت علوم فقط نیست. انشالله امیدواریم که وزارت راه و همینطور راهن یه همکاری ویژه تری رو داشته باشن تا مشکلاتی که در
3-4
سال گذشته داشتیم
انشاءالله مرتفع بشه. البته حالا آیدیتو من این رو هم عرض کنم خدمتون، اردوهای رایان پیشرفت برخلاف راهیان نور لوکیشن های موقعیت های متعددی داره. آیدیتو
داریم فارسی رو پاس میداریم از اون مفرمسه،
موقعیت های متعددی داره و خیلی از این موقعیت ها شاید دسترسی راه آهنی و قطاری نداشته باشه و حالا شاید لازم باشه حالا تدابیر متفاوت تری برای این موضوعات کرد، چون ما همین در حال حاضر توی تقریبا 7 استانی که الان اردوهای رایان پیشرفت توش با اون سبک و سیاقی که یه مدل متفاوت است که خدمتتون،
اون 7 استان کجا هست؟
استان آذربایجان شرقی، بوشهر، شیراز، یعنی استان فارس، خوزستان، هرمزگان، اصفهان و استان خراسان رضوی. خب زیر ساختاش در نظر گرفته شده، ولی بعضی از این استان ها خب دسترسی قطار و راهنی نداره، مثلا استان بوشهر راحت
استان
نیست.
تهران نیست جز اینها؟
استان تهران به صورت تخصصی با فرآیند دیگه ایه از این جنس نیست. چرا هست؟ ما اردوهای علمی رو داریم، ولی میگم با عنوان روایت پیشرفت، مقدمه خدمتتون عرض کردم که به چه صورت. بله بله.
آیا یکی بزرگوار خودتون استعداد دارید بیشتر از این که عدم تمایل دانشگاه نسبت به برگزاری اردوها باشه؟ چون میدونید اردوها بیشترین استقبال از طرف دانشجوها میشه و البته تاثیر گذاری رو نسبت به سایر برنامه‌های فرهنگی داره. محدودیت مالی هست به ویژه در بعضی از فصل‌های سال هم یه ارزم به خدمت شما بازار سیاه اتوبوس ها راه میافته دیگه استعداد چه در این چه در این ایام راهیان نور که خیلی از اتوبوس ها به سمت جنوب غرب کشور میرن و قیمت اتوبوس به صورت بازار سیاه فصل مواجه میشن نسبت به این. البته اون مشکلات و محدودیت های بودجه فرهنگی هم خودش دیگه بوده چند ساله هستش که دانشگاه با اون درگیر هست. از یامن نیست اوان متعددیه که حالا ما سعی داریم با لابی‌های مختلف یا با مشاوره های مختلف دانشگاه رو به این سمت تعریف کنیم که به این سمت برن.
آیدش رو تشکر میکنم. اگر دوستان سوال دیگه ای دارن
ممنون.
اگر نه با آید دکتر خداحافظی میکنیم، انشاءالله باز در فرصتهای بعدی هم بتونیم خدمتشون باشیم. آید دکتر تشکر میکنم،
سلامت باشی.
اگر نکته پایانی دارید در خدمتون هستیم.
تشکر میکنم از وقتی که
شما دادید. متشکرم، خیلی ممنون. جناب آید دکتر مهدی باتپا، مدیر کل محترم فرهنگ اجتماعی وزارت علوم، تقدیر و تشکر میکنم از جناب دکتر. نکات خوبی رو فرمودن و سوالات دانشجویان عزیز رو هم پاسخ دادن. بشنویم مطلبی رو که دوستان ما در اتاق فرمان آماده کردن و بعد برمیگردیم استودیو در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود.
سلام به همه شما دانشجوهای عزیز. توی این بخش میخواییم سری بزنیم به عالم مجاز، همون دنیای مجازی. کاربری به نام علی نوشته: امروز با جمعی از دوستان در تور راهیان پیشرفت شرکت کردیم و از کارخانه فولاد مبارک بازدید داشتیم. پیشرفت‌های صنعتی کشور واقعاً چشمگیره. زهرا خانم هم توییت زده و گفته که سفر به مناطق عملیاتی جنوب در قالب راهیان نور تجربه این معنوی و به یاد موندنی بود. یاد شهدا گرامی باد. ممنونم که با من همراه بودید. بریم که با ادامه برنامه همراه باشید.
تشکر میکنم از آیتم عالم مجاز که دوستان پخش کردن، نکات خوبی داشت. برمیگردیم استودیو و بخش پایانی برنامه ما هست، دیگه زیاد فرصت نداریم. من برداشتم این بود که تو این جلسه مقداری خاطرات جذاب خوب راهیان نور و راهیان پیشرفت رو میتونیم به استحضار شنوندگان عزیز برسونیم. این فرصت رو استفاده میکنیم، بیشتر میپردازیم به خاطراتی که جناب فخرایی دارن، جناب بیکی دارن، هم از راهیان نور و هم از راهیان پیشرفت. میگم من حالا خودم خیلی توفیق نشده، اون اوایل میرفتم، بعضن و این اواخر هم در جمع دانشجویان بودم یه سفری رو 3 سال گذشته. خب قطعا خاطرات خیلی خوبی وجود داره، مخصوصا شما که تردد داشتید مرتب و مسئولیت داشتید، مدیریت داشتید تو این حوزه. یه مقداری از اینها بگیم و در کنارش هم اگر توصیه‌ای داریم به مدیران دانشگاه ها، به مسئولین بسیج دانشجویی که الان دارن این کار رو انجام میدن، به دستندرکاران این برنامه اگر توصیه دارن، به خود دانشجویانی که دارن اعزام میشن، والدین دانشجویان. من بعضا میدیدم در دانشگاه که وقتی میخواست این اردو انجام بشه، پدر مادرها یه نگرانی داشتن، یه استرابی داشتن، فکر میکنن بچهشون اگه بره ممکنه براش مثلا مشکلی پیش بیاد، سختی بکشه، یه جوری مثلا براش قابل تحمل نباشه اون سختی سفر و اینها. اگر توصیه‌ای از این جنس هم بریم در لابلای بحثامون به خانواده ها هم داشته باشیم، در خدمت هم جایدم.
توی مواسط فرهنگی خب گفتیم قضیه اردوهای راهیان نور و حالا راهیان پیشرفت خب یک امر فرهنگی. من رو بخوام از بحث حوزه رشته تخصصی خودم صحبت بکنم، همه میدونیم شاید این کلیشه باشه که ما در جنگ هیبریدی و با محوریت جنگ شناختی هستیم و جنگ شناختی باورها و در واقع ادراکات ما رو دستکاری میکنه و هدف قرار میده. و خب چیزی که واقعا میتونه روی این قضیه مؤثر باشه و روی قشر جوان ما، روی قشر دانش آموز ما، روی قشر به صدا دانشجوی ما که اینا همشون آینده ساز کشور هستن، مدیران آینده ما، به اصطلاح فرمانده های آینده ما و تمام این کشور دست اینها میخواد بیفته در چند سال آینده. قضیه که هست اینه که راهیان پیشرفت و راهیان نور در واقع یک نرم افزار و مدلیه که بیشترین کارایی و اثرگذاری رو در حوزه جنگ شناختی و جنگ ادراکی داره. چرا؟ چون طرف از یک واقعیت با یک واقعیتی روبرو میشه و در صحنه و میدان اون عمل قرار میگیره و در اون میدان کاملا براش ملموس میشه قضایا و حالا فضاهایی که هست. حالا توی بحث های فرنگی ما عقیده خودمون این هست که انسانها، همه انسانها به خاطر اون فطرت پاکی که دارن انبار باروتن، یک جایی باید یک جرقه بخوره و اون تحول انفسی درشون شکل بگیره و من بسیار اینو در حوزه حالا توی فضای راهیان نور و راهیان پیشرفت و اینها توی دانشجوها خصوصا دیدم که بچه‌ها منقلب شدن.
دخترها ظاهرا اتفاق بیشتر میفته، درسته؟ احساسات دخترها چون بیشتر هست به نظرم این اتفاق. من دخترم که رفته بود بعد که برگشت خیلی تعریف‌های عجیب و غریبی میکرد از دوستانی که با هم رفته بودن. من خودم اردوهای پسرونه رفتم، این اردوی دخترونه که رفته بود خودش خاطراتی که تعریف میکرد، نکاتی که تعریف میکرد و نگاهی که نسبت به اون فضا داشت، به ذهنم میرسه که احتمالاً اثرگذاری این چیزی که شما میگین، حالا اون جرقه اتفاق میفته در بین خانوم‌ها، احتمالاً باید جدی تر باشه. حالا شما باز
خب در شرکت کننده هایی که هستن، چون ما حدوداً 70% دانشجوهای کشورمون این توی دنیا بی نظیره.
آره.
در شرایطی این که جمهوری اسلامی متهم میشه به این که حقوق زنان رو نادیده گرفته و حالا اون قضایا و قدنامه ها و فلان اینها،
و ما 70% خانوما،
70% حدود 70% دانشجوهای کشور ما از خانوم ها هستن.
بله. خب
هیئت علمی به اصطلاح
ترکیب این اردوهای
راهیان هم به همون میمونه،
هم به همون نسبت
در من 70% حدود 70. حالا من راهیان پیشرفت بگی به اصطلاح بیشتر مسلطن ولی تو قضیه راهیان نور خانم ها خیلی استفاده میشه. خب ترکیب جمعیتی هم همینه و به اصطلاح میگم همه افراد اونجا بهترین محل برای اینه که چون فضای معنویت هست و فضای روح انسان ها درگیر میشه، اون تحول انفسی خیلی اونجا میتونه ایجاد بشه توی دانشجو که موارد متعدد این هست. حالا ما سعی داریم که کتابش و اینها رو این داریم مکتوب میکنیم، خاطرات و اینها رو.
تا حالا این خاطرات مکتوب شده یا نه؟
ببینید بعضا مثلا به قول معروف پراکنده دارن این کار رو انجام میدن، ولی اینکه بخواهم این سازمان یافته و مثلا یه خود سازمان بسیدانشی بخواهد تا اونجا که من اطلاع دارم این کار انجام نشده.
فیلمی چیز زمینه ساخته شده تا حالا؟
چی؟
یه فیلمی مشخصا در حوزه راهیان نور ساخته شده یا نه؟ مستند من زیاد دیدم ولی
مستند فیلم... که به شدت زیاده، ولی اینکه بخواد فیلم سینمایی، سینمایی یا مثلا سریالی در این مورد ساخته بشه متاسفانه نداشتیم.
این
نکته جالبم شاید برای شنوندگان عزیزمون به اصطلاح جالب باشه این قضیه من اطلاع بدم. ما چند ساله که خب یه تعداد زیادی دانشجوی خارجی داریم که تو ایران محصل هستن و این ظرفیت نادیده گرفته شده که اینا میتونن سفیر به اصطلاح کشور ما باشن. ما اومدیم چند ساله این حرکت رو شروع کردیم که دانشجوهای خارجی که محصلن در دانشگاه ما بیان قضیه راهیان نور ما رو به اصطلاح ببینن و اونجا من دیدم که اینها خیلی از الگوگیری هایی که
آمار چقدر بودن خارجی که شرکت کردن.
به این آمار دقیقش رو که بنده در این سالای آتی نمیدونم، ولی تا اونجایی که حالا تو دو سه سال گذشته من اطلاع داشتم بیش از مثلا 1000 نفر تا حالا دانشجو خارجی هر سال یعنی شرکت میکنن از کشورهای مختلف، از کشورهای اروپایی که اینجا هستن، کشورهای آفریقایی، کشورهای آسیایی و به شدت هم استقبال میکنن. حالا من اون موقعی که تو دانشگاه علامه بودم، شاید براتون جالب باشه بخوام اینو بگم، ما یه دانشجوی مثلا چینی داشتیم که حالا ایشون با ما اومده بود و حتی اونجا مسلمون شد در اردوی راهیان.